أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. توفیق اسم الحمدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه مرضیه سلام الله علیها، آیات و بینات سوره مبارکه اسراء را تقدیم می‌داریم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیین که تلاوت شد، آیه شماره 20 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. خواندیم که بهر دلیل شاید ریشه عمده خطای آدمیان و تغییر مسیر انسانها چه به سوی هدایت چه زلالت، اونها که اهتدای هدایت الهی می کنند طبق آیات پیشین و اونها که بر زلالت خودشون ادامه می دهند من اهتدا یا و من زله که شرحون رفت، ریشه این انحراف ها که منجر می شود به هلاکتی که خدای سبحان از آن در آیات بعدی گفتگو به میان آورد، باز می گردد به اون که من کان یرید العاجله. اشاره شد که ریشه همه این تقسیم و تغییر رو حضرت حق در دو نگاه متفاوت به دنیا می جوید. نگاهی که تمام مقصد و مقصود را در تمتعات و لذات و بهره‌مندی های دنیا می داند و چیزی ماورای اون معتقد نیست. همه دنیا برای گروهی ثروت است، قدرت است، مکنت است، جمال است، تمتع لذات است و چیزی جز این مفهومی نخواهد داشت. این گروه برای رسیدن به خواسته های خودشون از هیچ راهی و هیچ مسیری هم مزایقه نمی کنند، همه ابزارها رو به کار می بندند تا به بالاترین مرحله بهره برداری و تمتع و لذت از دنیا دست پیدا کنند. قرآن هم فرمود الجنانه فیها ما نشاء لمن نرید، خداوند هم درب رو باز می گذارد. البته به مقتضای دنیا و محدودیت‌های دنیا این گروه هر آن مقداری که می جویند کوششش رو می کنند به اون هم خواهند رسید. اما گروه دوم من اراد الاخره کسانی هستند که خیر مراد و غایت و هدف گذاری مشخص و معین برای آنان جهان آخرت است. اینها تمام همت خیش رو به سوی عالم جمال و جلال نهادند و طی مسیر می کنند. البته بدیهی است که از دنیا گذر می کنند و باید به مقتضای دنیا هم عمل کنند. بدیهی است که همین مقام و جاه و لذت و شهواتی که اون گروه اول دارند اینها هم از اون بهره می برند، اما صرفاً با نگاه اسباب و ابزار نفرادر از آن. این کل محصل پایان عرائض نوبت قبل بود که خدمت دوستان اشاره کردیم. اینها آخرت رو اراده می کنند و سعالها سعیها و سعی مناسب و کوشش و شتاب جدی مناسب برای جهان آخرت رو هم مهیا می کنند و حال این که مؤمنند بر اساس ایمانشون چنین می کنند تا اولای که کان سعیهم مشکورا، به تمام تلاششون و به تمام رنجها و زحماتی که در دنیا کشیدند خواهند رسید و خداوند سپاس از آنان خواهد داشت و سپاس و شکر الهی ورود اینها به مقام امن جاودانگی با تمام لذتها، با تمام نعمتها و با تمام آن چیزی است که برای اهل تقوا و ایمان خدای سبحان در نظر گرفته است. بحث امروز را 20 را عرض میکنم. کلن نمد دوها اولا، دو گروه مطرح شدن، کسی که اراده دنیا میکند، کسی که اراده آخرت میکند. میفهمد کلن، کلمه کل با یه تنوین اومده، تنوین نسبی که ملاحظه میفرمایید. کلن یعنی کل و واحد من هما، یعنی هر یک از این دو، چه اونها که اراده آخرت کردن، چه اونها که اراده دنیا کردن. کلن نمد، و هر دو رو ما امداد میکنیم، به هر دو کمک رسانی میکنیم، به هر دو خیر رسانی میکنیم، به هر دو لطف و بهره و امداد خودمون رو در دنیا میرسانیم. کلن نمد ها اولا و ها اولا، چه این گروه را و چه اون گروه را، هر دو زیر چتر حمایت و لطف الهی و رحمت خداوندی قرار می گیرند، چون ها که گریزانند از او و به سوی دنیا میل کردند. و عرض من تولا عن ذکرنا، رویگردانی از ذکر حق و اقبال به دنیا. و چه اونها که متوجه به سوی حق و اراده آخرت کردن. بسیار شگفت‌انگیز است، هر دو رو فرمود ما امدادشون میکنیم. نمد دو از باب افعال است، امداد میکنیم اینها رو. مد نوعا در باب شر به کار میبرند، در قرآن هم همینطور است، اما باب افعال اون در خیر به کار برده میشه. کلن نمد دو هاولا، هر دوشون رو ما خیر میدیم. نمد دو هاولا و هاولا، من عطا ربک پیامبر، از عطا پروردگارت هر دو بهره و نصیب میبرند. و ما کان عطا ربک محظورا، و عطا پروردگار تو محدود و ممنوع و بسته نیست، باز است و گشوده است و ممنوعیتی برای اون نیست. هر دو گروه بهرمند از عطا و رحمت و لطف الهی خواهند بود. خب این چه چیزی رو این آیه مطرح میکند؟ بدیهیست، همه انسان ها، مؤمن و فاسق، فاجر و متقی، تمام انسان ها، اون کسی که آخرت رو اراده کرده است یا اون کسی که دنیا رو اراده کرده است، همه بر خوان احسان گسترده الهی در دنیا میهمانند. استحضار دارید نوعی از توجه خداوند به بندگان اوست که عمومیتی دارد، که همگان رو یک جا دربر میگیرد، و اون نیست مگر همان که گاه از آن تعبیر به رحمت رحمانیه میکنید، یعنی رحمت عامی که عدیم زمین خان احسان اوست. بر این سفره یغما و چه دشمن چه دوست. خداوند به همه انسانها بهره عطا خیش رو عنایت می کند، برخوردارند از نعم ثابته الهی در وجود. اگر نعمت قرار زمین است، اگر نعمت نوشیدن آب است، اگر تنفس فضاست، اگر همه بهرمندی های دیگر است، هیچ نه سؤالی میشه از مذهبشون، فکرشون، مرامشون، ملیتشون، تابعیت اینها، افکار و عقایدشون. خداوند بدون هیچ سؤالی بهرمندشون میکند. آسمان میبارد بر سر همگان، زمین میروید برای همه انسانها، فاسق و مؤمن و فاجر و متقی ندارد. خورشید میتابد بر دیو و حور، بر همگان میتابد به اذن الهی و به امر الهی، به هیچ تفاوتی در این جهت دیده نمیشه. این امدادی است که خداوند کلن نمد هاولائه و هاولائه من عطاء ربک، اینها کاملا برخوردارند و از عطاء الهی بهرمندند و زیر چتر حمایت و پوشش الهی. و ما کان عطاء ربک محظورا، و این رحمتی که شامل حال همگان می شود، که به تعبیر قرآن و رحمتی وسعت کل شای، وسعتی دارد به وسعت همه چیز، ما سوالله می شه کل شای، و رحمت الهی ما سوالله رو در بر گرفته است و همه چیز رو زیر پوشش قرار داده است، هیچ منع و محذوریتی برای اون، محدودیتی نیست. انسان ها می تونن از این رحمت بهره ببرن، و رحمتی وسعت کل شای. اما از اینجا به بعد یه زیلی داره، یه نکته‌ای دارد که ضرب آهنگ خطر و هشدار آغاز میشه. ایزه فرمایید که با خدا عرض کنم، اما انظر پیامبر، انظر، این نظر کدام نظر است؟ دیدن نیست، بلکه بررسی کردن و تأمل و اندیشیدن و تفکر است. انظر، اما ببین بین این دو چه تفاوت‌هایی وجود دارد. چه ها اولا و ها اولا. اون گروهی که اراده دنیا و گروهی که اراده آخرت و هر دو بر خوان گسترده عطا الهی نشسته و میهمانند و فیض رو فقط از خداوند دریافت میکنند. کسی که صاحب سفره نیست در این دنیا. اعدا عدو الهی دشمنترین دشمنان خداوند هم زنده است به حیاتی که خداوند به او میدهد. میخورد به خوردنی که خداوند به او میدهد. زندگی میکند به استمرار وجودی که ذات حق برای او به رزق خیش باقی میدارد و نگاه میدارد. پس همه بر سر یه سفره نشستند. اما از اینجا تفاوت آغاز میشه. انظر کیف فضلنا بعضهم علا بعضن. آه ببین چگونه انسان هایی که در یه شرایط واحد با یه خورشید، با یه زمین، با یه باران، با یه نعمت های الهی جاری مشترکن دارن بهره میبرند، چگونه ما تفاوت میدیم، چگونه تفضیل میدهیم و برتری میبخشیم بعضی را بر بعض دیگر. اون هم ولل آخرتو شروع میشه تازه این از دنیا، اما ولل آخرت و اکبر و درجاتن و در جهان آخرت چه درجات اکبر و برتر و با فضیلتی و اکبر و تفضیلن و چه فضائل با فضیلت و اکبری در انتظار اونهاست. خب این انظر به کجا ذهن رو متوجه میکنند؟ برمیگردیم به همون بحث قبلی دیروز خدمت عزیزان. خداوند سبحان دنیا رو و این عطا رو همان گونه که میگوید میفرماد به انسانها ارزانی میکند، نعمتهای الهی را. و این به رحمتی دست کل شای شامل همگان میشه. همان خوردن و نوشیدن و جاه و مقام و ثروت و مال و جمال و قدرت و همه آنچه که این رو دنیا میدانیم و تمام بهرمندی ها و به فراتر بگید و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه و اون مجموعه این که به انتعد و نعمت الله لا تحصوها، نعمت هایی که قابل شمارش نیست و در اختیار همگان است، این نعمت رو خدا به انسان ها میده. بر اساس شیوه بهره برداری از این نعمت و شیوه تعامل با عطا الهی، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. بعد ببین پیامبر با همین نعمت هایی که یکسان به هر دو گروه میدیم، ببین خروجی اینها چیست. گروهی برتر و گروهی به مذلت و به زیر آمدن. یعنی به شیوه استفاده و بهره برداری انسانها و تعامل آدمیان با داده های الهی و نعمت های خداوندی آدمیان رتبه بندی و طبقه بندی میشن. از این طرف وارد میشن، همشون بر سر سفره می نشینند و احسان و عطای الهی. اما وقتی خارج میشن به شیوه بهره برداریشون و تمتعشون از این سفره درجه بندی و تقسیم بندی میشن. انظر کیف فضلنا بعضهم. گروهی می آیند و در مال و در شهوات و در نعمتهای الهی، انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، چهار پاگونه بهیمه وار به جان نعمتهای الهی می افتند و نعمتها رو استفاده می کنند و بهره اون رو می برند برای همون اراده دنیا و مقصد و مقصود دنیا قرار دادن. خوردن برای خوردن، نوشیدن برای نوشیدن. یه وقتی خدمت عزیزان عرض می کردم نوع خواسته ها و نیازهای مشترک بین انسان و حیوان مانند خوردن و نوشیدن و شهوات جنسی چه تفاوتی است بین انسان و حیوان در خوردن و نوشیدن و ارضاء شهوات؟ سه تا سوال اساسی وجود داره. برای انسان چرایی، چیستی و چگونگی وجود داره. برای حیوان این سه سوال وجود ندارد. اون میشه حیات بهیمی، این میشه حیات انسانی و رحمانی. برای انسان این سوال وجود داره که چه میخورد، من این اکتساب، از کجا آمده است، با چه کیفیتی، چگونه میخورد، چگونگی خوردن اون مهمه، و چرا میخورد، چه میخورد، چگونه میخورد، چرا میخورد. اصلا سه سوال اصلی بنیادی در وجود انسان نسبت به استفاده و بهره برداری از نعمتهای الهی وجود داره. اگر اینها درست پاسخ داده شد میشه بهره برداری مؤمنانه. میشه در حاشیه امن تقوا، و الا میشه بهره برداری حیوانی و تمتعات حیوانی. پس گروهی از نعمتها و شهوات استفاده میکنند، اینها هم شهوت جنسیشون رو اقنا میکنند، اما به گونه ای که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. اینا از ساء سبیلا میرن، از راه انحرافی میرن. اما از اون طرف گروه دیگری این شهوت رو به گونه ای اقنا میکنن که والذین هم لفروجهم حافظون الله لا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین. در نهایت افتخار، در نهایت شرافت، اینها ازدواج رو انجام میدن. به دوستان عرض میکردم یه وقتی زنا از ماده زن میاد، و آن زنی یه ظرفی که خیلی محدودیت داره، تنگ، زیق، فشرده است، یه مکانی که به زحمت چند نفر داخلش جا میشن، این رو میگن ارزان زنیه. نفس این عمل همراه با محدودیت ها، زیق ها و تنگنا ها و مزیق هاست در جان و وجود انسان. اما نقطه مقابل اون نکاح، همراه با افتخار، همراه با ابراز. اعلنوا بالنکاح، نکاح رو بانگ بزنید، فریاد کنید، اعلام کنید، نه کنجی در پنهانی خاکی بر سر بریزد کسی، بلکه اعلام کنید، فریاد بزنید. اعلنوا بالنکاح اول علیهم، اصلا چراغانی کنید، بزنید، سفره بندازید، همگان تمام تهران بفهمن که این جوان ازدواج کرد. با این افتخار و با این شور و با این هیجان. نقطه مقابل، یکی استفاده میکند از شهواتش، فرو رفته در نجبت ها، یکی استفاده میکنه از این شهوت، ما بنی بناون، هیچ ساختمانی افراشته نشد محبوب تر در نزد خداوند از بنا نکاح و ازدواج. یکی راه تقرب رو طی میکند، یکی راه تباعد و دوری از خداوند رو با همین شهوت جنسی طی میکند. یکی با مال به ذات حق نزدیک میشود، با همون مال از خداوند سبحان فاصله میگیره. بارها میگم تیغ دودم خاصیت دوگانه دارد. یکی با مقام و جاه به خداوند سبحان نزدیک می شود، گره از کار بسته مسلمین باز می کند، یکی دیگر آن با آن گره به کار مردمان می افکند. گام به گام داره نزدیک می شه، گام به گام داره دور می شه، فاصله می گیرد. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دو شیوه نگاه، دو شیوه استفاده از نعمتهای مشترکی که انسانها دارن. نتیجه اون میشه که انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، چگونه بعضی بر بعض دیگر فضیلت پیدا میکنه. از کجا؟ از همین دنیا، از همین خوردن عزیز من، از همین نوشیدن، از همین شهوات جنسی، از همین پست و مقام و منصب، از همین قدرت بازو، از همین جمال و چهره زیبا. یکی شهرآشوبی میکند، آشوبی به پا میکند در جامعه، زیر رو میکند اجتماع رو، دیگری این جمالش موجب قوام و استواری، پایداری بناء مستحکم خانواده و اساس تربیت آهد که در آیات بعدی هم مشاهده میکنید و میرسید. این شد دو تا توجه متفاوت، دو عمل کرده متفاوت با اون دو دیدگاهی که اشاره شد. بعد ولل آخرت اکبر و درجاته، چه خواهد شد و خدا چه می کند با این بندگان درست کار خیش، و چگونه با این انسان ها که بر اساس رضای الهی و در چهارچوب معیارهای خداوندی از نعمتهای او استفاده می کند، چه درجاتی و مراتبی به اینها خواهد داد. اکبر و درجات و اکبر و تفصیل، و به لحاظ تفصیل اینها چه بزرگی خواهند داشت و چه مراتب بلندی در انتظار آنها. بعد کردم خدمت دوستان پایان عرائض که سری به خمخانه ولایی امیر المؤمنین در نهج البلاغه بزنیم. به این مقصود همه مطلب انتهایی دیروز و امروز رو من مایلم از زبان امیر المؤمنین خدمت دوستان یه استفاده نابی بکنیم و بگذاریم انشاءالله. نامه 22 نهج البلاغه است. کان ابن عباس، استعذار دارید، عبدالله ابن عباس، یکی از فرزندان عباس، عموی پیامبر است. چهار فرزند دارد. عبیدالله عباس است، عبدالله ابن عباس است، فضل ابن عباس است، قسم ابن عباس. عبدالله عباس در این چهار برادر فاضل‌ترین، دانشمندترین و آگاه‌ترین است. عبیدالله عباس به معاویه پیوست. عبدالله عباس ملتزم رکاب امیرالمؤمنین بود و جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب. این جمله معروف ابن عباس، اهل سنت به ابن عباس میگن حبر الامه، دانشمند امت، ربانی یا حاضر الامه، مرد بزرگ امت اسلام. بعد ابن عباس میگه هر آنچه که من در تفسیر قرآن فرا گرفتم، چون به عنوان مفسر شناخته میشد در میان اصحاب، تمام اون که فرا گرفتم از محضر دانش علی ابن ابی طالب است. بعد میگه دانش من در قبال دانش تفسیر استادم علی ابن ابی طالب مانند بحر کل قراره. قراره به جایی میگن که یه مقداری آب جمع میشه، چاله چوله یه چیزی جمع میشه. بحر یعنی اقیانوس و دریا. علی دانش دریایی دارد و من یه جرعه‌ای از دانش او آموختم. و کان ابن عباس یقول من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله کنتفاعی به هذا الکلام. در طول عمرم بعد از سخنان پیامبر از هیچ سخنی به این مقدار استفاده نکردم. یعنی انتخاب این مرد در تمام عمرش اینه، نابترین سخنی که استفاده کرده است. همین نامه ایست که امیرالمؤمنین براش نوشته. آقای ابن عباس اما بعدو بعد از حمد و ثنای الهی بدان، فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته. بدان که گاه انسان ها شادمان میشن در مورد چیزهایی که بنا هم نبود از دست بدن، یه چیزی نبوده که بنا بوده نداشته باشن، اما چقدر خوشحال میشن و شاد میشن وقتی اون رو به دست میارن. و حالی که به قاعده طبیعی سیر میکردن و روال عادی بود و به اون میرسیدن، اما یه فرحی، یه شادمانی، یه بیخودی بهشون دست میده که توجیهی ندارد. فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه. گاه انسان ها اونقدر حزین میشن، غمین میشن در از دست دادن چیزهایی که بنا نبوده است اصلا دارای آن باشند و اون رو به دست بیارن. اصلا بنا نبوده است که در این دنیا این گونه شرایط برای انسان فراهم بشه. قاعده دنیا این نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. سوره مبارکه حدید مستند سخن امیرالمؤمنین. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. در دنیا وقتی یه چیزی رو از دست میدید گمان نکنید که عمر به پایان رسید است و تمام اندوه دنیا بر جانتون بیاید و احساس شکست و ناکامی. و هنگامی که هم که در دنیا یه چیزی به دست میارید گمان نکنید که شما شدید پادشاه هفت اقلیم و چه شد و چه شد. ولی یکن سرور که سرور که آقای ابن عباس پیشنهاد من علی اینه که شادمانی تو در به دست آوردن و از دست دادن در امور مادی دنیا نباشه، بلکه ولیکن فلیکن سرور که به ما نلت من آخرتک. سرور تو به چیزهایی باشه که مطمئن باشی از آخرت احراز کردی، به دست آوردی. اگر واقعا به این رسیدی که دونستی یه پایگاه‌هایی و یه جایگاه‌هایی رو ولل آخرت و اکبرد اکبر و درجات و اکبر و تفصیلا رو به دست آوردی، اینجا فریاد بزن، دست افشانی کن و همه شادی‌ها نصیب تو باشد که مطمئن باشی که به یه مقامی رسیدی و یه موقعیتی رو احراز کردی. ولی یکن اسف و که علا ما فاتک منها. و اگر چیزی رو از جهان آخرت از دست میدی امروز، بنشین زار بزن که هرچه زار بزنی کم است، فقان کن که هرچه فقان کنی کم است. اون چرا از دنیا به دست می آوری شادمانی ندارد. اون چرا از دنیا از دست می دهی غمی مشو. اون چرا که نسبت به جهان آخرت احراز کردی فریاد برابر شادی های خودت رو. و اون چرا از جهان آخرت از دست دادی بنشین دامن دامن گریه کن. و ما نلت من دنیاک ولیکن اسف و که علا مافات که منها.
و ما نلت من دنیا فلا تکثر بهی فرحن، و اون چرا که از دنیا بهش میرسی این موجب اکثار فرح تو نباشه، گمان نکن چه اتفاقی افتاده است. و ما فاتک منها فلا تأس علیها جزعا، و اون چرا که از دست میدی از دنیا جزع فزع برای اون معنا ندارد. ولی یکن هم و کفی ما بعد الموت، تمام اعتماد خودت رو برای بعد از مرگت قرار بده، که تازه شروع می شود که مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال، در عملت متمرکز شو. ولی یکن هم و کفی ما بعد الموت، همت خودت رو قرار بده برای اون مسیر بلند و درازی که پیش رو دارد. حالا چاره چیه؟ چطور باید کرد؟ خود وجود مبارکشون عجیب این نکته رو میگن. این رو در مباحث نهج البلاغه امروز شرحش رو بیشتر خواهیم گفت به دوستان عزیز. اما و انما الدنیا، انما الدنیا، این دو دیدگاه که نتیجهش اون میشه که امام میفهمن به ابن عباس، و انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا به ما هو دنیا که اراده شده باشد، فقط این نهایت انسان نابیناست. انسان کور و نابینا منتهای بینشش دنیاست. و لا یبصر مما وراءها شیئا، بعد از دنیا هیچی نمیبیند. ما به بالاترین حد بشر رو در رفاه برسونیم، بالاترین شیوه امکان زندگی رو به انسان‌ها بدیم، تو قوانین شهروندی، تو رفاه اجتماعی، همه چی، بعد چی؟ مانند اون چه امروز در بسیاری از کشورهای دنیا می‌بینیم. خب بعد چی؟ حالا شما بهترین شیوه زندگی مادی و رفاه رو در همه جهت در اختیار شهروندان قرار دادید و کامل شد دیگه، یه حس رضایتمندی مادی هم اومد برای مردم. خب بعدش چیه؟ بعد از این رفاه چی میشه؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال هم با همین رفاه زندگی کردند انسان ها. امیر المومنین فهمد لا یبصر مما وراءها شیئا، بعد از این دنیا انسان کور چیزی رو نمی بیند. والبصیر ینفذها بصره، اما انسان بصیر و بینا نفوذ می کند، چشم او از دنیا گذر می کند. و یعلم ان الدار وراءها، و می دوند زندگی و خانه بقا و جاودانگی پس از این دنیاست. فقط این جمله‌ای که میگم خدمتون از شگفت‌انگیزترین سخنان امیرالمؤمنین و امیر ملک ولایت است. فالبصیر منها شاخص، انسان بصیر از دنیا. ببینید فقط هنر امیرالمؤمنین به کار بستن دو تا حرفه، یکی من و دیگری لام. فالبصیر منها شاخص، انسان بصیر از دنیا بهره می‌برد. والاعمى الیها شاخص، و انسان اعما برای دنیا بهره می دهد، نه از دنیا بهره می برد. انسان بینا بهره خیش را از دنیا می گیرد، منها. اما انسان نابینا الیها، از دنیا بر می دارد و می رود، اون دیگری تمام وجودش رو به سوی دنیا متوجه می کند. والبصیر منها متزود، انسان بینا تمام توشش رو از همین دنیا می گیرد، از مالش، قدرتش، شهوتش، زن، فرزند، زندگی، شوهر، قدرت، مقام، علم، دانش، جوانی، از همین ها، از همین مفاهیم. والبصیر منها متزود، والاعمى لها متزود، اما انسان اعمى برای دنیا سرمایه گذاری میکنه. یعنی این چهار خط کلام امیرالمؤمنین به زیبایی تفسیر تمام آن چیزی است که در آیات دیروز و امروز محضر مبارک عزیزان بازگو می کردیم، که امیر ملک ولایت به لطافت و زیبایی و سخن بشری عرضه می کند و بازگو می کند، چه اون نامه 22 و چه این بخش از خطبه 133. فرمود به اینجا که رسید سخن، لا تجعل مع الله الهن آخر. راه چیست؟ راه چیزی نیست جز پیوستن به توحید الهی.
در پناه توحید است که همه چیز بینش درست به دنیا، عمل کرده درست به دنیا، به آخرت و درجات آخرت و تفصیل آخرت انسانها پا می گذارند و نائل می شوند. لذا فرمود لا تجعل، خطاب ابتداءاً به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اما بدیهی است که قرآن به پیغمبر نازل شده است، نه برای پیامبر. قرآن برای مردم نازل شده است، اما به پیامبر نازل شده است، نه برای پیامبر. پیامبر به عنوان یه فرد مخاطب قرآن کریمند، نه اینکه قرآن برای پیامبر نازل شده است. لذا این خطاب ها خطابات خاص نبی نیست، مگر نشانه و دلیل خاصی داشته باشد. بذارید همین الان بگم، بود فردا بگم، الان خدمتتون بگم. آیات رو میخوانیم، میرسیم به اینجا که بعد از اینکه فهمت بالوالدین احسانا، فهمت اما یبلغن عندک الکبر، اگر یکی از پدر و مادرت پیامبر در نزد تو به پیری رسیدن، یا پدرت یا مادرت یا هر دو، بعد این گونه عمل کن. سوال، پدر پیامبر کی فوت کردن؟ قبل از ولادت پیامبر؟ مادر کی فوت کردن؟ 6 سالگی پیامبر؟ آیا پدر و مادر پیامبر به سن پیری به نزد رسول خدا خواهند رسید؟ نه. میفهمد اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، چه یکیشون چه دوتشون وقتی به پیری به نزد تو رسیدن، پیامبر اینطور باشون رفتار کن. فلا تقل لهما، این که موضوعیتی برای پیامبر نداره. پس این خطاباتی که به رسول خدا میشه، اینا به پیامبر خطاب میشود، اما برای پیامبر خطاب نمیشود. اینها عمومیت خطاب داره. فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر، ولو به پیامبر داره گفته میشه، اما به کی؟ به تک تک انسان هاست، به 7 میلیارد امروز و همه بشریت در طول تاریخ بعد از نزول قرآن. قرار مده مع الله اله آخر، قرار مده مع به معنای چی؟ یعنی با، یعنی در کنار. مع الله در کنار خدا، الهن، اله از ماده اله به معنای ابده، به معنای معلوه و معبود. معبودی را در کنار خداوند قرار مده که در این صورت فتحق ادم مذمومن مخزولا، که در این صورت مورد مذمت و مورد فضلان واقع خواهی شد، هم شایسته مذمت و نکوهش خواهی شد و هم مخذول و رها شده و به خود واگذار شده. حالا مضمون آیه رو بگیم و مقدمه سازی کنیم کم کم برای اوج گرفتن آیات این سوره مبارکه، که چه لذتی دارد انشاءالله این آیات پیش رو. لا تجعل مع الله اله آخر، دو تعبیر رو در قرآن میبینید. گاه یه تعبیر مع الله داریم، یه دون الله داریم، من دون الله. کسانی که عبادت میکنن من دون الله، یعنی چی من دون الله؟ این دون به معنای غیره، یعنی من غیر الله، یعنی غیر خدا را، یعنی غیر خدا را عبادت میکنند. گاه مع الله، والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هن که با خدا هیچ معبود دیگری را عبادت نمیکنند. پس یه مع الله داریم، یه دون الله داریم. اگر دون الله شد، غیر خدا شد، میشه چی؟ میشه کفر. چیز دیگری به جای خدا، میشه کفر. اگر مع الله شد، در کنار خدا و با خدا شد، میشه چی؟ میشه شرک. از شرک و بالکفر. این دو رو به تعابیر مختلف زیبا قرآن بازگو میکنه و نشان میده. اما یه نکته ظریفی رو اینجا بگم، شاید برای عزیزان یه لطافت خاصی این داشته باشه. در نوع این آیاتی که قرآن مطرح میکند و انسانها رو دعوت به توحید در عبودیت و بندگی یه ذات خودش میفرماد حضرت حق، لا تجعل مع الله اله آخر، قرار مده پیامبر در کنار خداوند اله و معبود دیگری رو، نمیگه که فقط خدای خودت رو بگیر، میفهمد قرار مده خدای دیگری رو، یعنی اینجا اثبات وحدانیت خداوند میکند یا نفی حضور غیر خدا. اینجا داره نفی حضور غیر خدا میکند، یعنی غیر خدا رو در خلوت دل و جان و ذهن و وجودت و در صفحه صفحه زندگی راه نده. اون بخش اول نیاز به توصیه و استدلال نداره، اینه که فقط خدا را، چون این بدیهی است. قل هو الله احد، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، جای تردید نیست، یکتایی او، حضور او، فردانیت او، احدیت او، همه هستی و آفرینش رو سرشار و پر کرده است. دوستی در مورد یه ضمیری سوال میکردن چند روز قبل، بهشون اشاره کردم ببینید قل هو الله احد، ضمیر جانشین اسم میشه، ابتداعا اسم میاد بعد ضمیر میاد، میگید رأیتو علیان و هو یقول، علی را دیدم و او میگفت. الان باید بگید رأیتو علیان و علیان یقول، علی رو بر میدارید جاش ضمیر میذارید، این ضمیر اشاره میکنه به چی؟ به اون اسم قبلی که علی است. خب پس باید قبلا اون مرجع ضمیر میاد، حالا ضمیر میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بگو او احد است. کی؟ کجا؟ مرجع ضمیر چیه؟ نیومده که قبلا که ضمیر میاد بدون آغاز جمله، قل رو برداری تو الله احد، یعنی مبتدا میشه هو، این مرجع نداره که این ضمیر کجاست، به کی برمیگرده؟ آیا کسی گفته است که این هو جز به حضرت احدیت برمیگرده؟ آیا وجودی متصور هست این هو به اون برگرده؟ لیس فی الدار غیره دیار، لیس فی الدار غیره دیار. این هو به تمام هستی برمیگردد، به هستی آفرین تمام هستی، به تمام اجزاء و آیات الهی، نیاز به مرجع نداره. نمیدانم مطلب مفهم شد یا نه خدمت دوستان عزیز. ببینید قرآن نفرمود ولا تجعل مع الله اله آخر، نیومد بگی که بگیر خدا رو به تنهایی برو، فرمود غیر خدا را در کنار خدا قرار مده. اون که خدا باشد به تنهایی که نیاز به گفتن نداره، اون که هست و بوده است و خواهد بود جز اون تصوری نمیشه. اما آنچه مهم است اینه که مراقب باشیم مباد غیر خدا در کنار خدا در خانه دل جا کند و بنشیند و وجود تو متوجه به غیر او باشد، هر مظهری به هر مظهر دیگری. فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، در کنار خداوند هیچ معبود دیگری را قرار مده، که اگر چنین کنی پیامبر تک تک انسان ها فتقعده، بعد چی میشی؟ بعد می نشینی. عجیبه، فتقعده می نشینی، قعود نقطه مقابل قیام، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، قیام قعود. قیام نشانه چیست؟ وقتی یه بازاری خیلی رونق داره، به شدت شاداب و سرزنده است، در کلام عرب میگن سوق قائم، بازاری که قائم است. نمازی که تمام آداب و شرایط و اجزا و آثار و برکات در آن دیده میشه، میشه چی؟ میشه صلات قائم، میشه اقامه صلات شده است، اقیم و صلاح شده است. پس قیام پابرجایی زندگی شادابی مؤثر و مفید بودن. قل انما اعظکم ان تقوموا بواحده ان تقوموا لله. اگه بنا باشه یه توصیه به شما بکنم من پیامبر، اینه که ان تقوموا لله، بایستید، قائم باشید برای خدا. پس قیام نشانه حضور، سرزندگی، شادابی، مؤثر بودن و مفید بودن. نقطه مقابلش چی؟ قعود. قاعد میشه نقطه مقابل قائم. قعود یعنی چی؟ زمینگیری نشانه چیه؟ زمینگیری نشانه بیخاصیتی، بیاثری، رسوبی، رکودی، رهایی. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. قاعد کیه؟ نقطه مقابل مجاهده، اونه که تکاپو میکند، میکوشد، میپوید، میجوید، مجاهد. اونه که بیخاصیت و بیاثر نشسته میشه قائد. پیامبر اگر غیر خدا رو در کنار خدا، اگر شائبه‌های شرک در زندگی تو آمد و مسیح تو از توحید الهی فاصله گرفت، می نشینی، یعنی وجود تو از تمام خاصیت می افتد، تمام شادابی از جان و وجود و هستی تو می رود، دیگه خیری در وجود تو نیست. فتقعده، تمام آثار و تمام اون چه در مورد وجود تو خداوند متصور کرده است از دست میره مذمومن. بعد با تمام مذمت، با تمام مذمت و سرزنش، به استحقاق سرزنش و مذمت میابی، مخذولن و خذلان. یه وقتای خدمت دوستان رو از کردم توفیق زدش میشه چی؟ میشه خذلان. توفیق از ماده وفق میاد، جفت و جور شدن اسباب برای انسان. شما میخواد یه کاری انجام بدید، بعد عجیب میگید انشاءالله این کار، از در خونه میایید بیرون صبح، اولین کسی که میبینید تو مسیر کاریتون همون فلان کسی است که میخواست این کار رو انجام بدید. آقا من چند روز فکر میکردم که این کار رو در خدمت جناب عالی انجام بدیم، چه خوشحالم تصادفی شما رو دیدم. کو تصادف؟ این تصادف نیست، اسم این چیه؟ توفیق. گاهی بساط عشق خودش جور میشود، خداوند جور کرده بساط رو انعام برات. اذا اراد الله به عبده خیرا هیأ له اسبابه، وقتی خدا میخواد خیر به بندش برسونه اسباب رو خودش براش فراهم میکنه، بعد میشه توفیق. بعد میگید وفقکم الله، خدا شما رو توفیق بدهد، یعنی خدا اسباب کار و خیر را برای شما فراهم کند. نقطه مقابلش میشه خذلان. به هر دری که میزنید میخواد این کار را انجام بدید، هیچ دری گشوده نمیشود، این میشه خذلان. هر جور اسباب رو فراهم میکنیم یه بخش دیگه‌اش از دستمون در میره. امتحانش هم کردیم تو زندگی، گاهی خواستیم کاری رو انجام بدیم اما نشد که نشد، این میشه خذلان. مخذولا، پیامبر اگر غیر خدا رو در کنار خدا قرار دادی، اگر شائبه و رنگ شرک در زندگی تو آمد، مخذول خواهی شد. حالا ببینید من همین صدر و ذیل آیه رو یه جمعش بزنم و بعد انشاءالله ببینیم به کجا میکشد سخن در بعض. لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا. خب آنچه که در آفرینش الهی وجود دارد عزیزان، میخونید در آیات شریفه قرآن که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم الا اینکه در مسیر عبودیت واقع باشند، اینکه اینها نائل بشن به مرتبه عبودیت. از این آیه مهندسی معکوس عرض میکنم، نمیخوام مفهوم آیه و تفسیر آیه رو بگم، فلسفه خلقت رو از این آیه بیرون کشیدیم. سوره مبارکه زاریات، سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه عود با شش مقدمه ای که داره مفصل به تفصیل گفتم و پاسخ معتقدم همه ابهامات بحث خلقت و چرایی خلقت رو میده این مقوله. اما الان چیز دیگه میخوام عرض کنم خدمت دوستان. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این انس، ما جن رو کارش نداریم فعلا، این انس، این انسان زمانی انسان است که در جاده و مسیر عبودیت باشه، چون اصلا برای این آفریده شده. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، انسان زمانی انسان آفریده شده است و انسان است، نمیشه گفت بهش انسان با تمام تعاریف انسان، با تمام ظرفیت‌های انسان، با تمام کارکردهای انسان، با تمام فواید انسان، با تمام عاقبت و پایان انسان، که در وادی عبودیت باشد و عبد باشد. اگر انسان در جاده عبودیت حرکت نکند، با کمال تأسف عرض می‌کنم انسان نیست، انسان تعریف شده الهی نیست، یه موجود دو پاست. همون میشه که حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستبل قامه، میشه همون. صریحا این آیه شریفه داره بازگو میکند انسان زمانی انسان است با همه اون ظرفیت های احسن التقدیم، با همه ظرفیت های تبارک الله احسن الخالقین، با تمام توانمندی ها، با تمام اثرگذاری ها که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش جدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او، تو چه خود خوبی یا کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. این انسانی که برسد به اونجا
که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فواعد آسمان و زمین متوجه به او باشد، به جایی برسد که ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله.
خداوند بندگانی دارد و انسانهای آفریده است که اینها اراده می کنند بعد خدا اراده می کند. عیسی تحیی الموتا به اذنی، تو زنده می کنی مرده رو به اذن من. بندگانی دارد که مرده زنده می کنند، مرده زنده می کنند، همون گونه که خداوند یحیی و یمیت، اونها هم یحیی و یمیت.
بله، این انسان، این انسان زمانی انسان است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که در جاده عبودیت باشد و عبودیت اول و آخر آن یه چیز است، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، نیست مگر توحید، توحید، توحید. عبودیت دست نمیدهد. الان میخونیم ادامه آیه رو، الا به توحید.
پس ولا تجعل مع الله اله آخر فتقعد. پیامبر اگر خارج شدی از جاده توحید، اگر در وادی شرک گرفتار شدی، میشینی، یعنی از تمام خاصیت و انسانیت جدا میشی، مذمومن، همه مذمت ها هم شایسته توست، مخذولن، رها شده و تنها و رها شده تنها. اوج کار رو شروع میکنه حضرت حق از این آیه، و به بیانی خدمت دوستان عزیز عرض میکنم، وارد آیه 23 داریم میشیم انشاءالله، که خروجی از این آیه 23 آیه 37 هست. ورودیش 23، خروجیش 37. مجموعه آیاتی رو خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند که در کل قرآن کریم یه بسته خاص پیشبینی شده بی نظیر و کم نظیر هست، که مدل این رو دو سه جای قرآن بیشتر نداری. عجیبه. ای کاش فرصتی می بود و فردا روز پایانی انجمن نمی بود و خدمت عزیزان ادامه می دادیم این رو روزها، و منتظر نمی ماندیم برای نوبت آیندهی که افتخار حضور داشته باشم. اما از اینجا شروع می شه. و غذا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسان. مجموعه ای رو خداوند شروع می کند که در آیه 37 که تمام میشه میگه ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. پیامبر تمام اینها که گفتیم، اینها بخشی از حکمت های الهی است که بر تو نازل شد. همونی که خدا تو قرآن میگه یعتل حکمت من یشا، خدا به هر که بخواهد حکمت میده، و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. اما اگر کسی حکمت داشته باشه، خیر کثیر دارد. خدا خیر کثیر رو از آیه 23 تا 37 ارزانی میکند به بندگانش، و بعد مفهوم حکمت مشخص میشه که الان دیگه نمیخوام بگم، این قسمت پایانی هست، فقط ورود کنم به این آیه و بماند انشاءالله تبیین برای فردا قسمت بعدی اون. و قضا رب، چون ادامه همین لا تجعله، و قضا ربک لا تعبدوا الا اياه، و حکم کرده است پروردگار تو پیامبر که عبادت نشود جز او. بعد و بالوالدین بموند انشاءالله برای فردا. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. قضا به معنای چیست؟ قطعی کردن، نهایی کردن، تمام کردن. به داور قاضی میگویید، داوری رو قضاوت میگویید. چرا؟ به دلیل اینکه این خواهان و خوانده شده و هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، این قضیه فرو رفته پیچیده قامز رو قاضی برون میکشد، رأی میده، انشاء حکم میکنه، فیصله میده، تمام میکنه، میشه قاضی، قطعی میکنه، تمام میکنه. اون قطعیت و قاطعیت و تمام کردن امری رو قضا میگن. در باب خلقت فقضاهن سبع سماوات، خدا قطعی و محکم کرد و انتهایی و نهایی کرد شیوه خلقت رو به این شیوه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند حکم نهایی و قطعی خود رو صادر کرده است که پیامبر، انسان ها، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، عبادت نکنید جز او را. این حکم نهایی انشاء شده محکمه حضرت حق. خب الله تعبدو یعنی چه؟ از ماده چی میاد؟ عین به دال، از ماده عبده میاد. الله تعبدو چه معنی دارد این کلمه در قرآن؟ یه معنای لغوی داره، سه معنای اصطلاحی داره، سریع بگم کافیست. در لغت العبودیه که عبد از همون و عبادت از اون میاد، غایت التذلل، نهایت کرنش، نهایت به زیر افتادن ذلت رو در لغت، نهایت رام بودن رو عبودیت میگن. به جاده ها و مسیرهایی که زیر پای راننده اونچنان است که چه لذتی میبرد، آرام و هموار جاده تو را میخوانند، به این جاده ها میگن طریق معبد در کلام عرب، جاده ای که عبد است. به مسیرهای ناهموار ناهمگونی که پدر راننده رو در میاره میگن طریق مصعب. در لغت عبد، عبودیت، رام بودن، سازگاری و نهایت خضوع و کرنش است. این در لغت. در اصطلاح عبودیت سه معنا در قرآن داره. معنای اول همان است که به ذهن مبارکتون میاد و خداوند سبحان هم بازگو میکنند و تکمیلش میکنم خدمتون، همان است که همه پیامبران الهی حرف اولشون این بود: اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اعبدوا الله، خدا را عبادت کنید. یعنی چی این عبادت؟ یعنی پرستش، پرستش، خدا را پرستش کنید. چرا؟ چون لا اله الا الله. این اله یعنی چی؟ یعنی غیر، یعنی لا اله غیر الله. چون اصلا الهی غیر خدا وجود نداره، پس کجا میرید؟ اصلا معنی نداره. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. عجیب این آیا، کسی که غیر خدا را عبادت میکند لا برهان له به، هیچ دلیل و برهانی اصلا نداره برای اینکه غیر خدا وجود داشته باشد. هیچ کی نداشته، تا الان هیچ کی نتونسته یک دلیل بیاره که غیر خدا خدایی وجود دارد. تا الان که بنده خدمت عزیزان هستم، هیچ کی دلیل نیاورده برای اینکه خدایی غیر خدا وجود دارد. اصلا دلیلی وجود نداشته تا الان در طول تاریخ بشر. تمام ملحدان، تمام زنادقه، هیچ کدوم یه دلیل برهانی نتونستن بیارن. تا اگه میاوردن که کار تمام بود. لا برهان له به، امکان نداره. لا اله الا الله، لا اله غیر الله، اصلا نیست. این معنای عبودیت یعنی پرستش. ما معبودی قابل پرستش جز خدا نداریم. لذا و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، حکم قطعی خداوند دین است که پرستش نشود جز او، استثناء هم نداره. تمام. ایاک نعبدو، خدایا فقط فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی تو را فقط پرستش میکنیم. نابترین، زیباترین، جالبترین، شایسته ترین حال درونی آدمیان پرستش است عزیزان، که دیگه انسان در مقام پرستش محو است، بی خود است. این مقام استحقاق آن فقط از آن حضرت دوست است و بس. اوست که شایسته آن است که معبود باشد. آفریده است، خالق است، روزی میدهد، رازق است، مقابل ماست معبود است و ما عابد. مرتبه سوم ارتباط. حالا معنای دوم کلمه عبودیت در قرآن اطاعت. اطاعت معنای اول عبادت، پرستش. معنای دوم اطاعت و پذیرش. عابد یعنی کسی میپذیرد. بفرمایید مثالش رو بگید. نمونه عالی که تو خود قرآن: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا ما با شما پیمان نبستیم بنی آدم که شیطان را عبادت نکنید؟ یعنی چی؟ یعنی شیطان مسجودتون نشه؟ یعنی شیطان مورد پرستش؟ ما که شیطان پرست، اینا که عددی نیستن در دنیا که کسی باهات حرفی بزنه، نه گذشته نه امروز.
این چیه که شامل حال همه انسان ها میشه؟ این عبادت شیطان به معنای پرستش شیطان نیست، به معنای اطاعت و پذیرش شیطانه. چرا اینقدر میپذیری طرف شیطان رو؟ چرا پذیرش از شیطان به اطاعت از شیطان دارید؟ الله مراجعه کنید به فطرتتون، مراجعه کنید به برهان عقلتون، مراجعه کنید به عهد خدا با شما. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان؟ چرا پرستش شیطان؟ و ان اعبدونی، من رو بپذیرید و اطاعت کنید، که صراط مستقیم همینه. و بدونید شیطان عدو مبین، دشمنه. مگه انسان حرف دشمن رو میپذیره و قبول میکنه؟ پس معنای دوم عبادت در قرآن چیست؟ پرستش نیست، پذیرش، اطاعت.
بله، این اطاعت هم از آن کیست؟ از آن خداست.
البته به اذن الهی گاه اذن اطاعت غیر خدا صادر می شود. می شه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. به اذن الهی، به مقداری که خداوند رخصت میده، چون ذاتاً اطاعت هیچ کس بر هیچ کس لازم نیست. هیچ کس لازم نیست از هیچ انسان دیگری اطاعت کند، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه دلیلی از سوی خداوند بیاد از محکمه شهر که چنین نکته ای را بازگو کند. و خداوند سبحان فرمود و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگر کسی اطاعت از پیامبر کند، بی چون و چرا اطاعت خدا کرده است، یعنی اطاعت از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. معادل است به تمام معنا با اطاعت حضرت پروردگار بدون هیچ کاست و کمی. فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این معنای دوم. و خدا حکم قطعی کرده است، یک، او پرسته شود تنها، دو، او اطاعت شود تنها مگر آن که خداوند کسانی رو اشاره کرده باشد و مجبز به اطاعت اونها با حد و لا اندازه‌ای که میگوید داده باشد. این دو سوم، معنای سوم عبادت در قرآن و عبودیت در قرآن به معنای همون معنا لغوی است، یعنی تسلیم، کرنش، بگید پرستش، پذیرش، کرنش، اون خضوع کامل، اینم عبودیت میگن. دلیلش کجا؟ سوره مبارکه مریم، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه وجود و آفرینش همه عبد خدا. یعنی چی؟ یعنی تسلیمن. یعنی علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض؟ نمیبینی پیامبر تمام اجزاء آفرینش سجود و کرنش و خضوع برای خدا دارن؟ پس معنای سوم عبودیت در قرآن چیه؟ اون کرنش و خضوع کامل است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و خداوند حکم قطعی کرده است که کرنش و خضوع کامل فقط و تسلیم کامل در قبال اوست. حالا این الا نداره، این استثناء نداره مثل قبلی. چرا؟ اینم یه جاهایی در یه حدی خداوند اجازه میدهد که ما تذلل کنیم، خضوع کنیم در یه حد مشخصی. من جمله وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، انشاءالله فردا میگیم، زمانی که این توفیق دست میدهد که سر رو و دست رو و لبان رو، لبها رو بر دست چروکیده پدر و مادر ذلیلانه بگذارید، مستاق کرنش رو خداوند به شما نشان میدهد و مجبز کرنش رو صادر میکنه. اونجا هم استثناشو میگه خودش که خدمت رو خواهم گفت. پس سه معنا شد، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، پیامبر غیر خدا را قرار نده در کنار خدا، که نتیجان می شود از تمام پویایی و از تمام تکاپو می افتی، می نشینی، بعد شایسته مذمتی، بعد از جاده انسانیت خارج می شی، بعد راها می شی به خود، تنها در این قربت کده. و قضا ربک، و حکم قطعی ما آن است، حکم قطعی الهی آن است که جز او پرستش نشود، جز او پذیرش نشود و جز در قبال او کرنش نباشد الا ایا. حالا یک باره ما رفته بودیم تو اوج نشعه توحیدی و اون زیبایی های موحدانه،
یک بار خداوند میفهمد و بالوالدین احسانا. اصلا یه مرتبه جا میخوریم. چی شد؟ خدا ما را از اوج عرش یه مرتبه آورد روی فرش. و بالوالدین چه دخلی داره؟ حالا خدا یا چشم ما والدین رو سر و چشممون، اما چرا اینجا؟ چرا بعد از وقضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه؟ حالا دیگه اینجا بحث های بسیار بسیار عمیق اخلاقی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی، انسانی، دنیوی، اخروی، یه دنیایی از بحث داره که دیگه انشاءالله احاله میکنیم برای فردا روز پایانی. حداقل این بخش اول حکمت ها رو خدمت دوستان عزیز به حول قبه الهی به اتمام میرسونم. بحث های مختنمی داره این قسمت هایی که امیدوارم انشاءالله نصیب و روزی بربرداری از آن نصیب و روزوی همه ما باشد انشاءالله. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان. یه صلوات اینات بفرمون. من بخش انتهایی این که دیگه فرصت هست، فردا که دیگه فرصت نیست، روز شهادت هست، اما امروز که فرصت خدمت عزیزان یه بخش دیگری از خطابه فدکیه رو که روزهای قبل میخوندیم خدمت بزرگواران میخوانم. فهیهات منکم دورید از حقیقت و کیف بکم، چه شده از شما را مردم اصحاب پیامبر و انا تؤفکون، کجا دارید میرید، رو کجا برگرداندید، و کتاب الله بین اظهرکم، صدیقه طاهره میفرماید قرآن پیش روی شماست، اوامر او ظاهره، اوامر قرآن آشکار، احکام او ظاهره، اون با سادزاد، این با رزه، احکامش درخشنده، اعلام او باهره، بلندی ها و نشانه های قرآن آشکار و حجت ظاهر، و زواجر او لائحه، نواهی قرآن و نهی های اون تکان دهنده، و اوامر او واضحه و اوامر اون روشن و شفاف. تمام علت اومدن صدیقه طاهره به مسجد و خطبه گفتنش اینه. قد خلفتموه و وراء ظهورکم، اما میبینم که قرآن را پشت سرتان انداخته اید. قد خلفتموه و وراء ظهورکم ارغبتن عنه تریدون، آیا با میل و آگاهی از قرآن روی برگرداندید، ام به غیرهی تحکمون و به غیر قرآن حکم میکنید؟ به اصل ظالمین بدلا، دیگه از اینجا حضرت زهرا شروع میکنن به استشهادات قرآنی لابلای سخنانشون، حدود 20 آیه قرآن رو میگرد. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، این آیه رو میخونن، ثم لم تلبسوا، فرصت ندادید چیزی بگذره، الا رئیس هم تس کنن افراتو ها، نگذاشتی که چند روزی بیشتر بگذره. در بعضی از این عبارات قبلی فرموده بود که دیگه من نخوندم، ول عهد و غریب، ول کلم و رهیب، ول جرح لما یندمل، ول رسول لما یغبر، هنوز آب و غسل پیامبر خوش نشده، هنوز جراحت ما خاندان التیام پیدا نکرده، شروع کردید کارتون رو، اینا رو فرمود. بعد دیگه اینجا اوج سخن زهرا مرضی است، و انتم تزعمون الله ارسلنا، دو نکته داره، یکی نهله و کادوی پیامبر از ایشان گرفته شده، دوم چی قصب شده، ارث زهرا مرضیه، دو مدعاست در این محکمه. و انتم تزعمون لا ارسلنا، شما گمان میکنید که ما میراث نداریم، به زنان پیامبر میراث دادید اما به دختر پیامبر میراث ندادید، افا حکم الجاهلیت یبقون، این که سنت جاهلیت بود که میگفتن دختران ارث ندارن، افا حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، باز آیه شریفه رو میخونن، افلا تعلمون، نمیدونید، بلاغت تجلا لکم کشمس زاهیه، مانند خورشید تابان، میدانید انی ابنتو، من دختر پیامبرم، ایها المسلمون، خطاب کرد به تمام مسلمانان، ایها المسلمون اقلب علی ارثی، آیا میخواهید میراث ما را چیره شوید و غالب شوید؟ ببینید اون اندک مختصری که از اون خانه میخواد به زهرای مرضیه برسه یا فدک، گفتیم اینا هیچ نیست،
تمام نشان دادن زاویه انحراف امت از مسیر پیامبر و قرآن است. اینو میخواد سند کنه به تاریخ، ثابت کند صدیقه طاهره. بعد دیگه اینجا به اوج رسان سخنشو، مستقیم فردش اول را خطاب قرار داد. اول گفت یا المسلمون، حالا میفهمد یا ابن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، ابا بکر، یا ابن ابی قحافه، افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی، آیا در قرآن آیه ای هست که تو از پدرت میراث میبری و من از پدرم میراث نمیبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، یه کار زشتی رو داری مرتکب میشی. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و راه ظهورکم، آیا عمدن قرآن رو پشت سرتون انداختید و خلاف قرآن دارید عمل میکنید و حالی که قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود؟ شما میگید آقای ابابک از پیامبر شنیده ای که انبیا ارث ندارن، آیا پدر من خلاف قرآنی که برش نازل شده صحبت میکنه؟ قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود بود. و قال فی مختص به خبر یحیی ابن زکریا، و خدا در جریان یحیی و زکریا میگوید فحبلی من لدنک بدیا یرثنی، زکریا میگه خدا من فرزند ندارم، فرزندی بده که وارث من باشد. و خدا در قرآن میگوید اولول ارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، معیار ارث بر رحم است که من رحم پیامبرم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، من دختر پیامبرم، به قرآن میگه دختر این گونه ارث میبرد. و قرآن میگوید ان ترک خیلن الوصیه، شروع میکنن 7 تا آیه سند ارث رو در قرآن صدیقه طاهره یک به یک گفتن. و بعد فرمود و زعمتم ان لا حظت لی، آیا گمان میکنید من بهره و میراث ندارم ولا ارث من ابی؟ خب ناچارم سریع این رو بگم خدمت دوستان، ما در اسلام یه چیزی داریم به نام موانع ارث. موانع ارث اینه که یک در نسبتی شک شود که کسی فرزند نیست. 2 این که فرزند از دین خارج بشه، یعنی اگر فرزندی از دین خارج شد و مرتد شد از پدر میراث نمیبرد. 3 این که وارث قاتل مورث باشه، یعنی فرزند پدرش رو میکشه بعد دیگه ارث نمیبرد. این 3 تا رو میگن موانع ارث. یا بقیت الله، من پوزش میطلبم از محضر مبارکتون که ترجمه میکنم این مطالب رو. حتی شما گمان میکنید این ادله ارث من، پس باید من ارث داشته باشم، مگر اینکه موانعی وجود داشته باشه برای اینکه من ارث نداشته باشم. و زعمت من لا حظت لی و لا ارث من ابی و لا رحم بیننا، یعنی گمان میکنید من رحم پیامبر نیستم. فخصکم الله با آیت اخرج منها ابی، آیا آیه‌ای داریم تو قرآن که پدر من از این قانون مستثنا باشه؟ یا اینکه ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان ابلست و انا و ابی من اهل ملتین واحده، آیا من مسلمون نیستم؟ آیا من با پدرم هم دین نیستم؟ آیا من از دین خارج شده؟ اما انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ام و ابن و ابن عمی، آیا شما عام و خاص قرآن رو بهتر از پدرم و پسر عموم علی میدانید؟ فدونکما محزومت مرحوله تلقاک یوم حشرک، فردای قیامت مقابلت می ایستم پسر ابی قاف. فنعم الحکم الله، و بهترین داور بین من و تو خداست. و فرمود ثم رمت به طرف ها نهبل انصار، بعد رو کرد به جماعت انصار، ما هازه القمیزه تو، این چشم پوشی چیه؟ این اقماز چیه که در حق من امروز قائل شدید و خودتون رو به ندانی و نفهمی زدید و سکوت اختیار کردید؟ فرمود دیگه تا گفتگوهای دیگری بین ایشان و خلیفه دست داد و خلیفه تنزل کرد از جایگاه خودش، از حرفش برگشت تا حدی، اما دیگران نگذاشتند که کار انجام بشه. زهرای مرضی هم برگشت به خونه. دیگه شنیدید وقتی وارد خانه شد صدیقه طاهره حال عجیبی داشت. اینو نوشتن بزرگان، من سند مطلب هم هست و کامل
اینجا بود که باز به نظر من این جملات رو فاطمه صدیقه گفت که در تاریخ باقی بگذارد. یبن ابی قحافه اونجا فرمود یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، کنج خانه نشسته ای، همسر بزرگوار من، تو همون کسی که شیران عرب رو بر خاک می افکندی، اما امروز یه پرنده کوچک بی بال و پری تو را کنج خانه قرار داده است، چرا بلند نمیشی؟ یا لیتنی مت تو قبل هازا، ای کاش مرده بودم و این روز را نمی دیدم. ویلای فی کل شارقن، ویلای فی کل غاربن، وای فریاد من شرق و غرب عالم باید بشنود. اینجا بود که امیرالمومنین سر رو بلند کرد. فاطمه جان، آخرین وصیت پدرت بر من این بود که باید باز هم کنج خانه بنشینم و خار در چشم استخوان در گلو. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.